آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 767 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا گفتگوهایی است با تعدادی از بازیگران نمایش داشاکل به گفته مرجان، کار تازه بهرام بیضایی و گفتگو با عباس میلانی. در قسمت‌های گذشته پادکست صحنه گفتگوهایی با بهرام بیضایی نویسنده و کارگردان و مجده شمسایی بازیگر نمایش داشاکل به گفته مرجان رو شنیدید. نمایشی که قسمت نخستش به تازگی در آمریکا به روی صحنه رفت و آخرین اثر اجرا شده از یکی از معتبرترین نویسندگان و کارگردانان تاریخ هنرهای نمایشی ایران محسوب میشه. در این قسمت پادکست صحنه با علی زندیه و دینا ظریف از بازیگران نمایش و همینطور عباس میلانی مدیر مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه استنفورد گفتگو میکنیم. دینا ظریف در نمایش داشاکل به گفته مرجان نقش مرجان رو بازی میکنه، از نقش‌های محوری نمایش که در نگاه بهرام بیضایی در کنار داشاکل و مادرش مهبانو رابطه ای چند وجهی رو شکل میده.
روز حساب شد و گونه هایم آتش گرفت تا دو به دو شدیم. چه کم بود فاصله. گفتم ای کاش مستک آقا هم بود و تنها نبودیم. و چه دانیم که شاید این امتحان ما باشد.
دینا ظریف تا پیش از بازی در این نقش در چند نمایش دیگه بهرام بیضایی بازی کرده بود و برای نخستین بار هم در سینما در فیلم میترا ساخته کاوه مدیری ایفای نقش کرد. با او در یکی از شب‌های اجرای نمایش گفتگو کردم.
شروع مواجهه شما با کار نمایشی چگونه بود؟ با تجربه بازیگری از کجا کار جدی بازیگری رو شروع کردی؟
کار بازیگری رو توی آمریکا شروع کردم. من با خانم بلا واردا توی برکلی توی سنترال استیج که ایشون گروه داروک کار میکردن، داروک تیتر، کار احمد یعقوبی رو آوردن روی صحنه. یک دقیقه سکوت سال 2015 اگر اشتباه نکنم یا دوزار آخر 2014 بود که سه تا خواهر بودن این کاراکترا و ایشون متنو که دیده بودن یه جاهایشو دوست داشتن آواز داشته باشه. خب من کار آواز تخصصی می‌کردم، به من گفتن بیا بشین این متن رو، این تیکه مونولوگشو سعی کن به خواهرت با آواز بگی انگار داستانگویی تو، و همینجوری باعث شد که من وارد تئاتر بشم. از اون کار آقای بیضایی دیده بودن و من بعدش دیگه شروع کردم ورکشاپ های آقای بیضایی رو رفتم و اولین کار رو با آقای بیضایی اردوگراف انجام دادم. البته قبل از اون من قرار بود برای جانا و بلادور که یه کار سایه بازی بود تو 2012 آقای بیضایی و لری رید که شادو لایت پروداکشن رو داشتن با آقای بیضایی همکاری کرده بودن، من قرار بود تو اون کار سایه بازی بکنم، ولی چون معمار بودم فول تایم وقتم نشد و کانفلیکت داشتم و نرفتم متاسفانه. ولی بعدن یه جوری شد دنیا که من تونستم با آقای بیضایی دو سال بعد شروع کنم ورکشاپ ها رو برای بازیگری برم و با لری رید هم اکچولی شروع کردم سایه بازی کار کردن که با اون تور رفتیم. فدرز آف فایر پروداکشن ما حمید رحمانی هم بود که چندین سال ما باش سفر رفتیم، پرهای آتشین.
از چند سالگی در آمریکا هستین شما؟
من از 27 سالگی ولی مدام اینجا نبودم، یعنی میرفتم برمیگشتم، ولی دیگه از 2014 دیگه من اینجا بیشتر موندم.
یعنی با ادبیات نمایشی ایران و سابقه نمایشی ایران آشنا بودید از زمان تو ایران؟
آره، خیلی توی کار سینما تا من ایران نبودم. من برادرم نویسنده است و از طرف اون من دنبال میکردم جریان فکری تو ایران رو، و تو ایران من تو گروه کور بودم، موسیقی کار میکردم بیشتر، ولی وارد شدن به دنیای تئاتر که این بخوام خودم جلوی صحنه باشم تو آمریکا من تجربه کردم.
چی در موضوع نمایش براتون جذابتر بود که بخواین از حوزه موسیقی به نوعی بیاید تو این حوزه نمایشی؟
اولی که اومدم خیلی اتفاقی اتفاق افتاد. یعنی واقعا اصلا من فکر اینو نمی کردم که بخوام بازی بکنم. خیلی اتفاقی شد با خانم بلا واردا. بعدن که ورکشاپ های آقای بیزایی رفتم، توی همون دوره من یک کنسرت کوچولوی خانگی داشتم با یه خانمی به نام امیلیا رومانو هارپیست هستم، من با ایشون کار میکنم. آقای بیزایی اومدن اونجا و اونو دیدن و بعد یه دفعه برگشتن به من بعدش گفتن که اینا رو که داری میگی، این حرفایی که داری میزنی، انگار کلامت که داره این کلام شکل میگیره، ولی اینا انگار فقط نوت موسیقی داره میره، تو داستانو داری نمیگی، استوری تلینگ رو داری انجام نمیدی. و این یک کلیکی انگار زد برای من که اوه یه فرقی داره اینجا. و بعدم خب خیلی خوشبخت بودیم که ما تونستیم این ورکشاپ های آقای بیزایی رو توی استنفورد بریم و کم کم من احساس کردم که به بازیگری علاقه مند شدم. اینجوری نبود که از قبل بخوام یا بدونم که اصلا در وجودم دارم.
و آقای بیزایی و کارهای قبلیشون رو آشنایی داشتید؟
یعنی... آره دیده بودم. اصلا نمیتونستم تصور کنم که با خانم شمسایی و آقای بیزایی من یک زمانی ببینمشون. حتی من آقای بیزایی رو تو استنفورد برای اولین بار سال 2013 دیدم، آخر 2013، کنسرت الکی با آقای نامجو بود، چون من اون موقع گروه کور استنفورد آواز میخوندم و بعد یه باری شد که من رفته بودم تو اون فضایی که کلاس کورمون بود و کلاسمون کنسل شده بود و آقای نامجو اونجا برنامه داشت و داشتن تمرین میکردن و اینجوری اتفاقی من با ایشون شروع کردم به کار کردن. توی اون کارشون چند صدایه بود و من اونجا خوندم با ایشون توی آلبوم الکی، توی کنسرت الکی انگار تو استنفورد بود. بعد از اون اجرا که ما اومدیم بیرون، آقای بیزایی اونجا بودن، اومده بودن دیده بودن. من برای اولین بار آقای بیزایی اونجا دیدم، یعنی شخصا حضورم قبلش که مسلما توی ایران همه مثل همه منم خیلی در این که اصلا در مخیلم نمی گنجید که بخوام با ایشون کار کنم.
و توی این ورکشاپ ها چه گذشت که به نظر میرسه یه گروهی تربیت شدن برای این کارها و الان در این نمایش به نوعی شاید اوج کار این گروه ها داریم میبینیم؟
توی ورکشاپ ها اولین بارش این بود که 2000 رو اگه اشتباه نکنم فکر کنم 2014 ما آدیشن دادیم. فکر کنم اینجوری بود، چیزی که من یادمه که آقای بیزایی آدیشن عمومی گذاشته بودن توی این منطقه و اساره اون شده بود جان و بلا دور. فکر کنم مثلا تصمیم گرفته بودن که سایه بازی انجام بدن. دوباره آدیشن عمومی 2014 فکر کنم گذاشتن. اون موقعی بود که یا 14 بود یا 15 که ما رفتیم و از هممون تک تک مثلا هر کی مونولوگی آماده کرده بود، بعضی آواز آماده کرده بودن، هرچی ما رفتیم و از دو سه روز که آدیشن بود نمیدونم تعداد خیلی زیادی اومده بودن، 14 نفر رو انتخاب کردن بنا به اون متنی که میخواستن کار کنن که گزارش اردویراف بود که 7 خواهر داشت، 7 موبت داشت و یک کاراکتر اصلی که خانم شمسایی بودن و کاراکترهای دیگه هم داشت و بر اساس اون آقای بیزایی چیده بود، آدماشو انتخاب کرده بود. و اون 14 نفر الان به جز من، علی که نقش کاکاروسم رو بازی میکنه از اون گروه هست، بهزاد که نقش پدرمون هست از اون گروه اولی هست، لیلا که یکی از زری و پریان، پیام که یکی از امقل و بشرن، ما از اون گروه اول هستیم. بعد که اون کار تموم شد، آقای بیزایی مطرح کردن که میخوان یک کار انگار میوزیکال طربنامه رو ببرن رو صحنه که خیلی پرکست بود، تعداد آدمای زیادی رو لازم داشت. ورکشاپ بعدی رو گذاشتن که یک سری آدمای جدید و همه با استعداد اضافه شدن به گروهمون که مثلا آقای ندیم آقا که توی کارمون بود اون زمان گنده رجب بود، یا یه چند تا از بچه‌ها در اون ورکشاپ اضافه شدن. همینجوری کم کم باز برای چهار را که رسید 2018 می‌خواستیم اجرا کنیم، یه ورکشاپ جدید گذاشتن و یه سری آدم جدید اضافه شدن و اون آدمایی که از قدیم بودن و موندن، خب ماها فرصت اینو پیدا کردیم که بیشتر با آقای بیزایی کار کنیم، تو این ورکشاپ‌ها باشیم، ببینیم، تمرین کنیم، بشنویم. وسطش فاصله می‌افتاد، ولی وقتی که برمیگشتیم دوباره شروع می‌کردیم این عضله‌های بازیگریمون رو تمرین بدیم و اینکه انگار جوونایی که می اومدن به ماها هم اشتیاق میدادن. خیلی از بچه‌هایی که اومدن توی این ورکشاپ‌ها بعداً رفتن اصلا مثلا درس بازیگری خوندن. مثلا ما داشتیم نرگس که اون موقع 17 18 سالش بود برای یکی از نمایش‌ها اومده بود برای طربنامه، بعدن رفت برکلی درس خوند و بعد رفت نیویورک و چند وقت پیش اتفاقا توی همین برکلی رپ، توی برکلی رپ پروداکشن انگلیش آورد انگلیسی و ایشون توی ایست کوست بازی کرد نقش بچه رو. یعنی از این گروه خیلی از بچه‌ها اینسپایر شدن که برن درس اینو بخونن.
تجربه کار سینمایی هم داشتید دیگه، فیلم میترا؟
آره، اون فیلم میترا خیلی اونم همینجوری اتفاقی من برای یک همون کار فدرز آف فایر رفته بودم فرانسه، اجرا داشتیم تو فرانسه، خانم شبنم طولویی اونجا منو دیدن و البته خانم طولویی فکر کنم تو تمرینای 4 اومده بودن و بازی منو دیده بودن و آقای کارگردان اون کار میترا کاوه دنبال اون نقش میگشت مثل اینکه یه مدتی و ایشو معرفی کردن و یه عکسی من داشتم توی اینستاگرام که موقع ترابل بند من مادرم رو ندیده بودم، خیلی وقت رفتم یه کشور دیگه دیدمش و با مادرم عکس گرفته بودم، اون عکسو فرستادن و من اینجوری شد که با ایشون کانکت شدم و یه آدیشن انجام دادم و اون فیلم رو سال 2019 توی هلند و اردن و آلمان فیلم برداری کردیم ولی اوپنینگش خورد به کرونا متاسفانه و سال 2021 پخش شد. اتفاقا اون موقع من ایران رفته بودم به خاطر پدرم که مریض بودن و اینا یه دفعه تصمیم گرفتن که اینو پخش کنن و هی به من زنگ میزدن که از ایران بفرمایید من ایران زندگی دارم، بعد دیگه من مجبورم یه دفعه بعد از 2 هفته به صورت سفر کنم برگردم بیام اینجا. و این فیلم توی فستیوال روتردام فیلم فستیوال پخش شد ولی پخش خصوصی داشت به خاطر کرونا، اول آنلاین اول پخشش کردن بعد برای فقط خودمون انگار تو سینما اونجا توی هلند پخشش کردن و به خاطر یه سری حاشیه‌ای که داشت متاسفانه دیستریبیوشن توی کانتیننت آمریکا رو نگرفت اصلا.
کار آخرتون برسیم، میدونیم که فرایند طولانی طی شده برای اجرا به دلایل مختلفی، چند بار تمرین شده و اینا، اولین مواجهه ها چگونه بود با این متن؟ آقای بیضایی در مرجان چه نکته‌ای رو بیشتر برای شما میدیدن؟
من اولین باری که از ایشون شنیدم در مورد این کار 2019 بود، مارچ بود، مرججون به من تماس گرفتن و گفتن که دینا بیا خونمون، آقای بیضایی میخواد با تو در مورد کاری صحبت کنه و خب خیلی خوشحال شدم چون اولین بار بود فکر کنم، نمیدونم آقای بیضایی خب مثلا برای نقش زن معمولا مثلا خب آدیشن عمومی میگیرن. ما رفتیم اونجا و آقای بیضایی متن داشاکل رو به من گفتش که این متن رو بخون و بیا اینجا فکر کن میخوای اینو نقل کنی، اینو روایت کنی. خب داشاکلی که نوشته شده بود خیلی مردانه بود، یا شخصیتی که اینو بیان میکرد نوترال بود، مشخص نبود جنسیتش چیه ولی به سمت مردانه میزد و سخت بود اونو بخوام به چشم یک زن روایتش بکنم، یا حداقل برای من در اون زمان اینجوری به نظر میرسید. و اونجا اولین صحبت من، اولین مواجهه من با این کار آقای بیضایی بود که چندین سال تو ذهنشون داشتن. بعد از اون من خیلی صحبت تلفنی زیاد با آقای بیضایی داشتم در مورد این شخصیت. آقای بیضایی چند کار مختلف، چند فیلم مختلف معرفی کرد، میخواست ببینه که من آیا توان آخه دقیقا بعد از این، بعد از کار 4 راه داشتیم در مورد این حرف می‌زدیم و کار 4 راه توی اون نقشی که من بازی کرده بودم پرستار یه زن بالغ کامل بود و یه دفعه برگشتن و کودک کردن من در ذهن خودم خیلی سخت بود که من الان قبلش رقاصه رو بازی کرده بودم توی طربنامه، بعد بیام 4 راه پرستار رو بازی کنم، حالا این. و من هی فکر می‌کردم خلاص صدایی که می‌خوام براش بسازم، بدنی که براش می‌خواستم بسازم، و آقای بیضایی اصلاً نمی‌خواست هیچ شباهتی به اونا قبلی ها داشته باشه. مثلا یعنی اولین مواجهه من با این بود که آقای بیضایی اصلا میخواست فقط حرکات من رو بگه، این دست تکون دادنت، این راه رفتن، این سرت، اینا ها مال یک زن سن توه. بعد من میخواستم اینا رو کم کنم، میگفت اونها شبیه مثلا یه وقت شبیه مثلا رقاصه نشه، چون رقاصه هم کوچیک بود، مثلا خیلی فرز بود. خیلی طول کشید قبل از اینکه من به متن اصلا بخوام توجه بکنم، بیشتر به این که این حالت این دختری که در ذهن آقای بیضاییه اونو بخوام درک کنم. آقای بیضایی اونو خیلی چند تا چیز من تو ذهنم میومد همون اولا، خیلی معصوم میدیدش، خیلی میخواست از من که قضاوتش نکنم، یعنی همش کنجکاو باشم، یه آدم بچه معصومه ولی کنجکاوه. چون من هی بعضی موقعا مشکلم با متن بود که خب این چرا همش همه جا داره سر میکشه، چون این وسط ها و هی من باید صبر میکردم و جلوتر نمیرفتم، صبر میکردم که در اون لحظه بفهمم این بچه چی فکر میکنه.
موقع در باره لحن و اینا هنوز صحبتی نشده بود که بده.
از همون اول در مورد این صحبت شده بود که مرجان رو میخوای پیدا کنی، دینا نیست، رقاصه نیست، پرستارم نیست، حالا بگردین و پیدا کن. من مثلا میامدم اتود میزدم برای صداش، آقای بیضایی میگفت نه این نیست. و خیلی طول کشید، خیلی بالا پایین رفت، خیلی طول کشید، یعنی اون پیچ نوت صدایی که میخواستن همش با نوت نبود، شاید با جوری که من بیان میکردم، با مدلی که نگاه میکردم، انگار همه اینا با هم دیگه در قالب این کاراکتر جمع میشد. چون بعضی موقع ممکن بود من صدای رو درست انجام بدم ولی آقای بزن میگم اینو نیست، میدیدم من دارم یه کار یه جور دیگه ای بیان میکنم با همون صداست ولی تو کاراکتر نیست، اوت اف کاراکتره. خیلی طول کشید، وقتی درآوردیمش، وقتی داشت کم کم در میومد، متاسفانه کرونا شد، چون ما فکر کنم اکتبر شروع کردیم و بچهای جدیدتر رو دوباره یه ورکشاپ گذاشتن، بچهای جدید اومدن، فکر کنم اکتبر یا نوامبر بود که شروع کردیم و ما توی دوباره مارچ کار استاپ شد دیگه و هر چی که جمع کرده بودیم یهو پراکنده شد و این خیلی سخت بود. این فاصله که افتاده بود، ما هیچ وقت نمی‌کردیم برگردیم اصلا این کارو انجام بدیم، همیشه یه سری جلسات زومی انجام میدادیم، تمرینامون یه سری تا جولای هم حتی زومی انجام دادیم ولی اصلا فکر نمی‌کردیم که بتونیم دوباره اجراش کنیم. وقتی برگشتیم خیلی سخت بود برگشتن بهش، چون من خودم 4 سال بزرگتر شده بودم و تغییر کرده بود، زندگیم کاملا تغییر کرده بود، مسئولیتی که روز زندگیم بود اصلا کاملا متفاوت بود با 4 سال پیش، ولی یه دفعه انگار همه چی دست به دست هم داد که ما بتونیم اینو جمع کنیم و بیاریمش رو صحنه.
مثل چینه روی آب دلم لرزید از لرزه نگاهش و همانطور خیره هم آرام آرام پنجره را بستن، نه خیلی چفت.
و تو این اجرای آقای بیضایی نوعی تبادل نقش مرجان و مهبانو رو داریم. به نظر این دوتا شخصیت تو این روایت که با هم دیگه دارن یک جور یک سرنوشتی یکسانی توش داره دیده میشه. این تو اجراهاتون در نوع مقابلتون با خانم شمسایی چگونه بودش؟
من اول خیلی استرس داشتم چون برای اولین بار بود که با خانم شمسایی داشتم صحنه رو شیر میکردم به عنوان یه نقش، ایشون نقش لید بودن و من کنارشون سپورتینگ رول و من تو کارهای قبلی مستقیما با ایشون اونقدر بازی نداشتم اصلا، با اینکه این همه سال ما کنار هم کار کرده بودیم این اولین کاری بود که ما با هم دیالوگ داشتیم و من خیلی اولش نگران بودم که بتونم اون لولی که از من خواسته میشه رو در بیارم، اون انرژی که باید بین مادر و دختر در بیاد رو در بیارم، ولی خانم شمسایی بازی کردن با ایشون انقدر راحته، برای که وقتی بازی میکنن انقدر تو شخصیت هن که تو میری تو قالب شخصیت خودت، یعنی خیلی هم به من نکات خوبی میدن چون بازیگردان هستن، خانم هستن و خیلی به من کمک کردن توی همین کارم، خیلی به من کمک کردن. یه جاهایی من گیر میکردم و نمیتونستم شخصیتمو جلوتر ببرم و به من این راهنمایی میکردن که خیلی به من کمک میکرد که چه جوری این شخصیت رو درستش کنم، بسازمش، چون از دست در میرفت، خیلی از من دور بود شخصیته و واقعا برام سخت بود برگردم بهش. ولی من فکر میکنم این که بازیگر خوبی هستن و در کنارشون بازی کردن، وقتی کنارشون قرار میگیری یه دفعه میری تو دنیای داشاکون، یعنی خودش انگار همه چی در میاد، راحت میشد همه چی. از بیرون سخت بود وقتی ریدینگ میکردیم ولی وقتی رفتیم تو بازی خیلی راحت بود.
و الان خودتون یه بازیگر حرفه‌ای دیگه کامل میبینید؟
من نه، من هر شب که خانم شمسایی رو صحنه میبینم میگم خب من تا بازیگر حرفه‌ای شدم خیلی فاصله دارم، ولی خب واقعا خوشبخت بودم که تونستم تو این کارا با آقای بیضایی و خانم شمسایی همکاری کنم و نقش‌های به یاد موندنی به من بدن که بتونم اینا رو بازی کنم، ولی به نظرم خیلی جا دارم تا اینکه بازیگر حرفه‌ای بشم. تئاتر خیلی سخته. من سینما که بازی کرده بودم دفعه اول بود، چرا این چقدر آسون بود، یعنی یه ذره سخت بود از اینکه مثلا صحنه آخر فیلم رو اول فیلم برداری کردم، میگم من نمیتونم اول بمیرم بعدم بیام زنده بازی کنم، ولی خب واقعا تئاتر خیلی سخت تر بود به نظر من. البته من تو این چند سالی که بعد از اینکه از آقا یعنی کرونا شد و بعد اوپنینگ شد تونستم بیام توی دنیای تئاتر آمریکایی و با گولدن ترید پروداکشن کار خانم نغمه سمینی لنگویج اف وایلد بریز بردم، یعنی من نبردم رو صحنه، خانم تورنج یغازاریان بردن رو صحنه و من بازی کردم نقش دنیا رو که خیلی تجربه جالبی بود، اولین بار بود به زبان انگلیسی بازی می‌کردم. بعدم با اوکلند تئاتر پروژه اگزیدس تو ایدن رو بازی کردم که نقش سمیا رو من توش بازی کردم، یک ایمیگرنت بود که نقشش رو با دایرکتور اونجا با هم دیولپش کردیم. خب بعد از اون تجربه انگلیسی من برگشتم به این تجربه فارسی و فکر می‌کنم اون دوتا هم خیلی به من کمک کرد، یعنی بازه چند ساله من کار کرده بودم، اکتیو بودم، خیلی یادم نرفته بود خیلی چیزا. از اون برم خب من کار موسیقی میکنم، پرفورمر هستم، یعنی حالا موقع کرونا که کمتر بود ولی رو استیج زیاد بودم، ولی این مدل که هم راوی باشم هم برگردم توی بازی خیلی طول کشید که برام جا بیفته، که بدونم کجا من دارم روایت میکنم. مثلا دلم ریخت دارم روایت میکنم، با مثلا بعد به مامانم برگردم بگم مثلا یه جمله بگم، و این سویچ بک اند فورسه تو چند تا از کارهای آقای بیضایی تو فیلماشون هست، ولی تو تاد برام اولش خیلی سخت بود. ولی خب آقای بیضایی اینقدر ویژنشون تمیز و کلیره که تمیز بهت میگن چی میخواد.
علی زندیه در نمایش داشاکل به گفته مرجان نقش کاکو رستم رو ایفا میکنه، شخصیتی که با پرداخت خاص بهرام بیضایی وجوهی فراتر از شخصیت منفی داستان صادق هدایت در نمایش پیدا کرده و علی زندیه هم پس از چند تجربه بازی در نمایشی که بهرام بیضایی در آمریکا به روی صحنه برده، نقش آفرینی دیدنی در جان بخشیدن به این شخصیت ارائه داده.
حالا دیگه تلوتی یک لاغبا بالا نشین شده و بریده ای از کاکاوی لکنتی؟
صدا توی سر انداخته ای کاکا؟ حرف با داشاقاله میزنی؟ فریاد میکنی اهل همسایه بشنفن تا داشاق از چشم مملکت فارس بیاندازی؟
سق نزن پیر گبری، پس وقتی شبها داشاق این خانه حساب ساقی و ساق میکند، من کاکا سماق بمیکم؟
تو چی هم خود چلنگه؟
خود چی بشن آقا بنگوی؟
کی میداند شب که شیراز در خواب است، رخت خواب آن خدا بیامرز چه تقلاهاست.
گفتگو با او رو با مروری بر بازی‌های پیشینش در آثار بهرام بیضایی میشنوید.
تا قبل از مهاجرت تجربه فعالیت نمایشی در ایران داشتین؟
قبل از مهاجرت من بالاخره بعد همه آرزوها که بچگی میخوام این کارو بکنم، من سال 87 بعد سربازی و کار و فلان اینا رفتم تئاتر خوندم، ادبیات نمایشی خوندم توی عراق، که خب یه ترم خیلی خوب بود، حتی بالاتر از انتظار استاده خیلی خوب، ولی بعد یه ترم همه چی اصلا کنفرکن شد و دیگه اونقدر خوب نبود، اما همون کافی بود برای اینکه بدونم واقعا میخوام این کار رو انجام بدم، میخوام توی تئاتر باشم. قبل از اون این باید بگم که اولین باری که واقعا خیلی جدی دارم میخواست تئاتر کار بکنم وقتی بود که افرار رو دیدم، افرار آقای بیزر. یعنی کارهای دیگه هم بود خیلی کاره، همزمانش هم آقای سمندریان هم یه کاری داشت که رفتم اون دیدم ملاقات با بانی ساد خورده، بعد من تالار وحدت افرار رو دیدم و تمام مدت همینطوری میخکوب نفر آخر ردیف تالار وقتت هم طبقه پایین بودم، آخر یعنی همه چی ریز و اینا میدم، ولی تمام صحنه ها همه چی تا همین چند وقت پیش که فیلمش رو دیدم یادم، اصلا اینجوری همه چی بدون دکور، بدون هیچ، یعنی دکورایی که می اومد و میرفت هیچ چی ثابت نبود، هر تئاتر دیگه میدی یه مبلی بود و یه تلویزیونی بود و تمام اجزای که مثلا برای اون تئاتر قبل همه چی رو میچیدن، ولی برای این همیشه میومد میرفت و صحنه خالی و استفاده نور، موزیک، بازی‌ها یه چیز دیگه بود. شاید اولین باری که واقعا میام دارم قصد تئاتر بازی بکنم همون بود. و آخرش که آقای بیضایی اومد روی استیج اونجوریام فقط ته دلم آرزو کنم کاش منم روی اون استیج بودم.
خب تلاشی هم کردیم که یعنی اون موقع بخواین یه جوری وارد کاری بشین از آقای بیضایی؟
تلاشی نکردم. اصلا میگم من تلاش برای از طریقی که اصلا فکر نمی‌کردم، یعنی آقای بیضایی جایی نیستاد که اصلا فکرش هم من نمی‌کردم که برم اون سمتی هیچ وقت. مثلا دوستایی داشتم که مثلا یه پلان توی یه فیلم مثلا آقای بیضایی تمرین توی فیلم وقتی هم می‌خوابیم فکر می‌کنم یه صحنه هست مثلا بازیگرا دارن گرم می‌کنن، دوستی داشتیم که پلان اون تو مثلا یه صحنه ما همه از دبیرستان جمع شدیم رفتیم که بگیم وای مثلا فلانی توی این فیلم بود دمت گرم و اینا. اصلا اینجوری بود.
موضوع مهاجرت چگونه پیش اومد؟ یعنی چطور تصمیم اصلا گرفتین که در ایران نباشین با وجود اینکه حالا کار نمایشی رو دوست داشتین؟ یعنی فکر می‌کردین که کار نمایشی رو میشه در خارج از ایران و مخصوصا تو آمریکا پیگیری کرد؟
نه، حقیقتش اصلا با برنامه دنبال کار نمایشی توی آمریکا دنبال کردن نیومدم اصلا چه خواهم می‌کردم. دلیلش که خب اتفاقات اون موقع مثلا من سال اولی که دانشگاه بودم بعد بلافاصله 88 اتفاقات 88 افتاد و اصلا یه ناامیدی عجیبی گرفتم بعد اون داستانای انتخابات و اون حجم اتفاق توی یک سال از 88 تا 89. بعد 89 روزی که آقای بیضایی از ایران اومد بیرون یادم که مثلا رفت، من زنگ زدم به یکی از دوستام اون موقع که اونم تئاتر میخون، گفتم مثلا فلانی بهرام بیضایی رفت از ایران، طرف مثلا در این سن و این سابقه و این همه کار و این همه چیز رفت، من مثلا دانشجویه چون خب اینجا بایستم چی کار کنم؟ از اون روز فکرش افتاد، تا قبل اون من اصلا هیچ وقت اصلا فکر نمی کنم پامو از ایران بدارم بیرون، ولی اینجا اومدم من اصلا فکر نمی کردم هیچ وقت مثلا اینجورم که یه کلاس بتونم بردارم با آقای بیضایی.
چطوری شد؟ اولین کاری که امکانش پیش اومدش که با آقای بیضایی آشنا بشه؟
اولین بار که آقای بیضایی رو من یه جایی که این کنسرت آقای چکنواریان دیدم، این نوسته سلام علیک کوچیکی کردم، بعدم یک ورکشاپی داشتم توی یه سالن اینجا در مورد گیلگمش، آخر اون مثلا وایسم باشه کمی حرف زدم و اینا و بچه‌ها گفتن بیاین بابا بریم مثلا بیرون، رفتم اونجا، اونجا گفتش که من شنیدم شما تئاتر خوندی و من میخوام یه گروهی تشکیل بدم، احتمالاً یه کارایی بکنیم، اگر دوست داری باشی ایمیل تو بده. من اصلا رو زمین نبودم اصلا شنیدن این حرفا و خلاص من اطلاعاتو دادم، بعدن یه ایمیلی اومد ورکشاپ میخوایم بذاریم و اون ورکشاپ رو شرکت کردیم که بعد اون یه ورکشاپ اولیه بود، یه تعداد آدم اومدن ورکشاپ بازیگری، بعد از اون ورکشاپ یه مدت گذشت یک دو ماه بعد یه ایمیل اومد که ما می‌خوایم یه تئاتر کار بکنیم به اسم گزارش اردبیلی، که اصلا اون گزارش اردبیلی زندگی من عوض کرد کلا.
اونجا یعنی وارد شدین و جزو بازیگران کار بودین؟
بله.
خب. البته فکر می‌کنم گزارش اردبیلی به صورت نمایشنامه خوانی بود.
بله بله، نمایشنامه خوانی بود، یعنی تمام اعلان‌هاش رو همه نوشته شده بود نمایشنامه خوانی. بعدن خود آقای بیضایی گفت شما فکر می‌کنید این نمایشنامه خوانیه یا اجرا بود یا چی بود؟ توی جلسه که صحبت می‌کردن بعد خودشون گفتن که به نظر خودشون اینجا تعزیه مدرن که نسخه خوان‌ها همه نسخه‌هاشون دستشون بود و تعزیه رو اجرا کرد.
چی می‌گذشت در این همین ورکشاپ‌ها و این گروه‌ها؟ چه نکته‌هایی ممکن بود که شما دریافت بکنید که پیشتر ذهنیتتون رو نسبت به هنر نمایش تغییر بده یا مطابق اون چیزی که فکر میکردی نباشه؟
اول از همین بود که قبل از اون چیزی که از ایران و از درس و از یا کارهایی که تو ایران دیده بودم همین بود که همیش باید خیلی پیچیده باشه، تو خیلی باید پیچیده فکر کنی، تو خیلی مثلا کارهای خاصی و اینا مثلا بدونی، مثلا باید چند چیز، ولی به محضی که واقعا بزرگ شروع شد کار شدن، کار کردن اونجوری بود که خیلی ساده است همه چی، مثلا اصلا دنبال مثلا این لایه فلان اینا مثلا میدونم داره، کارهای آقای بیضایی چند لایه است یا یعنی برای تحلیل داره خوندن همیشه خیلی میشه درش پیدا که، ولی برای کار کردن و اون کار اجرا کردن اصلا ایشون سراغ اون لایه هم نمیره، هر کی بره همون تبری اون جلو بایستاده که اینطوری نه اصلا این بری نره، یعنی مثلا شده بارها بازیگری سوال کرده که آقای بیضایی اینجا مثلا شما میخوای من این کارو بکنم به خاطر اینه که فلان جا قراره این چیزو مثلا تحلیل یا این برداشت بشه و اینا، مثلا اینجوری که اینا رو ولش کنن، اینجا میگه گریه کن لطفا به صورت طبیعی گریه کن، دیگه مثلا سراغ اون تحلیل ها نره، اون که اینقدر ساده میشه برخورد کرد دید و انجامش داد، درسته که ساده نمیشه انجام داد، بعد تکنیک رو یاد بگیری خیلی کار بکنی، اصلا پیچیده.
فکر میکنم چهار را اولین نمایشی بود که شما نقش محوری تری نسبت به کارهای پیشتر به عهده گرفتین.
طربنامه هم بود، طربنامه هم من یکی از نقشای اصلیش بودم دیگه، جوان، نقش جوان عاشق، ولی خب بعد چهار راه یه چیز دیگه.
طرح داشاکل از کجا مطرح شد؟ از کجا نخستین بار شنیدید که آقای بیضایی چنین طرحی رو داره؟
دیگه خب بعد از این مدت باشون خب یه رفت آمدی هم داشتیم، شنیده بودیم در مورد یک قصه داشاکل صحبت میکنن که خودشون هم یه طرحی داشتن توی چیزم اینترنت و اینا، قبلا خودم دیده بودم که در موردشون نوشتن، بعد ازشون پرسیدم و خب همیشه میگفتن که آره این قصه یه چیزی داره، کلی سوال توش دارن که هیچ‌وقت خب جوابش نگرفتن، بعدن هم نسخه هایی از این قصه ساخته شده، فیلم یا تئاتر، که ایشون رو مصر تر کرد به این که اینو بسازه، ظاهرا واقعا حرفای توی اون قصه رو پیدا بکنه، و همیشه این بود که این قصه کوتاه 6-7 سال قصه جذابیه، ولی خب خیلی سوال ایجاد میکنه.
و کی جدی شد موضوع اجراش و کی مشخص شد که شما میتونید یکی از بازیگراش باشه؟
2019 یه فیلم هم یک سال بعد چهار راه بود، دوباره به رسم تمام کارهای قبلی یه آگهی زدن که ما بخواییم یک کاری بکنیم، یعنی توی گروه هایی که خودمون بودیم بچه ها، اگر بچه های دوست دارن بیان ببینیم که مثلا کیا هستن و چه کاری رو میشه انجام داد، همیشه اینجوری شروع میشه و یه داوطلب های جدید میگیرن بعدش، که خب این سری داوطلب های زیادتری اومد، یعنی بچه های جدید تری وارد شدن، کمتر از کارهای قبلی آدم با بچه ها اومدن، یعنی مثلا ما کار قبلی 30 نفر بودیم مثلا 10 تاشون این سری اومدن، به خاطر اینکه همه درگیر کارهای دیگه بودن، یه بعضی رفتن جای دیگه، اومدن یه سری ورکشاپ بازیگری باز چند جلسه انجام شد و بعد آخرش گفتن که خب یه تئاتری هست به اسم داشاکل، اول بود به روایت مرجان، بعد شد به گفته مرجان.
و مواجهه خودتون با متن چه زمانی بود وقتی که متن رو دیدی؟
من قبلتر، من خودم برای اینکه من کمک‌ها رو بذارم کنم که تایپش بکنیم، من با دست نویسه آقای بیزایی این متن رو خوندم اول.
و از همون زمان مشخص بود که احتمالاً برای کدوم نقش؟
نه، من خودم متن رو اولین بار خوندم حقیقتا اینجوری بود که من فکر نمی‌کنم تو این نمایش نقشی بگیرم، یعنی اینجوریام که خود این کاراکترها نمی‌دونم حسی بهم میگفت که من فکر می‌کنم نقشی تو این تئاتر احتمالاً اگه داشت باشم نقش ریزه مثلا چیزی اینا بگیرم، نمی‌دونم یه حس اینجوری بود که بعدم همین اتفاق افتاد. یعنی اول که تئاتر شروع شد نقشات داده شد و من نقش واقعا نداشتم، داشتم خیلی هم لذت می‌بردم پشت صحنه کار دور و بر آقای بیزایی بودم. بعد اولین نقشی هم که بهم دادن نقش صادق هدایت بود، داشتم هدایت رو بازی کردم که بعد بازیگر نقش کاکا رستم اون موقع بر یه اتفاقاتی دیگه نیومد. بعد مثلا 2-3 ماه اینا تمرین که آقای بیزایی گفت فعلا تو بخون تا ما یکی پیدا کنیم، که بعد من خوندم گفتن که درست داری میخونی، ببینیم قیافت چی کار میتونیم بکنیم. حالا من گفتم اگه اینجا رفتم قیافه همه یه تغییراتی دادم، گفته به نظر میاد داره کار میکنه.
صدای زنها که حق میبرن، چرا از قهر مرده بترسن اگر رازیست و وسیع سرخوش از ناز و تننازی، شعرش چی بودن گلچلنگر
و حله بشتابد گرد محبوب رو و مرجان مردی، چه شدت ترک حریفان کردی، نشمه هایت که ز خود بی خبرن، باورش کیست چنین نامردی؟
قدارو به خود نمیزنم و تو این نبودی کاکا، چه این لجن شدی و شما چه هنر دارید جز حیا خوردن و آبرو غی کردن؟
گفت مهبانو و از حالا این دختر که نرسیده اسمی در کرده مرجان، شنیدید؟ خبرها به شش گوشه شیراز نه، که به ما هم میرسد داشاک، و حق داری البته که شنیدم از دلاله یکی ما هست و یکی ناهی.
و حالا برسیم به این شکلگیری این کاکا رستم این نمایش. خودت چه شناختی از این شخصیت داشتی و چه مقدارم بر شکلگیریش بعدتر آقای بیزایی کمک کرد؟ چون درباره این کار به خاطر اینکه یک اقتباسی از داشاکل داشتیم، همیشه نگاه ها میره به سمت این که به چه شکلی همین شخصیت‌ها یک جای دیگه دیده شدن و اجرا شدن.
هر جا من اگر بیانم، شکل گفتن دیالوگ، شکل بازیم، لاتی و فیلم فارسی و نمیدونم این چیزا مثلا میخواست بشه، اما یه اصطلاح فیلم فارسی که نمیدونم مثلا اون چیز شناخته شده یه لاتی و اینا که اونا منظورم، هر جا شبیه اینا میشه این زبید به من اینا رو نمیخواست مشخصا مثلا اینا نیست، خیلی خب باید یه چیز دیگه، یعنی اینا رو بذارم که از امکانات دیگه بگردم پیدا بکنم. برای خودم اولین آشنایم خود داستان داشاکل صادق هدایت بود، ولی خب خیلی کمه توی اون در مورد کاکا رستم، فقط یک شخصیتیه که با داشاکل بده، لکنت داره، آخرش هم میکشه داشاکل. ولی باز اونم خب سوال بود که چرا اصلا همچه اتفاقی میفته. توی نسخه های بعدی هم که خب از کار ساخته میشه، بازم کاکا رستم به صورت اتوماتیک منفیه. توی کار آقا بیزایی اولین باری که من میخوندم اینجوری هم که خب این اصلا چیز نیست، منفی هست، یعنی کارهای منفی میکنه و یعنی اما یک انسانه، مونولوگ داره که خب از خودش میگه، از بچگیش میگه، از جایی که به دنیا اومده میگه، از بلاهایی که سرش اومده میگه، عکس العملش نسبت به لکنتش، یعنی بقیه وقتی لکنتش رو بقیه مسخره میکنن، یعنی که اینا یک انسانه که داره زندگی میکنه. خب باید این آدم رو پیدا، اصلا تیپ و این که خب حالا یک آدم لاتی بگیریم و صدا رو عوض کنیم و اینا، نه شدنی نیست. باید و اولین باری هم که من متن رو خوندم یه صحنه آخر، یه صحنه جنگ داره، همون جنگ معروف کاکا و داشاکو، اینجوری هم دلم میخواد تو این صحنه باشم، اینقدر زیبا هست این دو نفر مواجهه داشاکل و کاکا رستم.
تحقیقی رفتیم بکنی درباره این طیف کسایی که مثل عیاران، این طیف از شخصیت هایی که به نظر داشاکل و کاکا رستم نماینده هاشونن؟
خوندم با سرچ و اینو که پیدا کنم ببینم مثلا عکس العمل آدم ها چجوریه، اکشن هاشون چجوریه، چجوری دستش رو تکون میدن، جوجه نگاه میکنن مثل تا اونجا که حالا تصویر هست، ولی از یه جای بیشتر نمیکنم، برای اینکه خودم هم ممکنه مثلا برم یه مسیر دیگه. شاید مثلا بخوام بگم یه کامنتی که خیلی من کمک از طرف آقای زیر پیدا کردن کاکارستم این بود که کاکارستم داشاکلیه که داشاکل نشده. کل کلید فیلم کام نقشه کاکارستم
در رسیدن به لحن. چه مسیری طی شد؟ چه جوری تونستین به این لحن برسید؟
نمیدونم، اینقدر شاید بازی با چیزهای مختلف، شکلهای مختلف گفتنش، مدل های مختلف بگین، اولا که شبیه چیزی نشه، مال خودش بشه، مال این نمایش بشه، مال این کاراکتر بشه، شکل های مختلفه گفتن، بیان امتحان کردم خودم با خودم، بعد جلوی آقای بیزایی، ایشون هم خب هر کدومی که نمیخواستن هر جشه که باش مسئله داشتن، این اینجوریه، این صدا مثلا از گلوه یا این مثلا از یادآور این چیزه یا اون چیزه، اینا رو قبل به هر حال شاخ و برگش زدن تا یک چیزی که به نظر درسته.
و تجربه اجرای آخر نسبت به کارهای دیگه چگونه بود؟ یعنی حالا که نگاه میکنی نسبت به، فکر میکنم هلوش مثلا 12 سال پیش که اولین اجراها رو با آقای بیزایی داشتین، الان این اجرا چه شکل دیگری داشت؟ آیا داشت؟ یعنی انگار که یک مسیری طی شده که الان رسیدید به یک ایستگاه دیگر.
خیلی اصلا توی این کار یعنی خب یک تئاتر 100% حرفه‌ای بردیم روی استیج، نه که کارهای قبلی بد باشه یا چم، اما این قشنگ یه چیزی بود که من فکر کنم خلاص این قشنگ با سر بالا میشه همه جا بردش، میشه تهران گذاشتش با همین بچه‌ها تهران اجراش بکنیم، همه ببینن و لذت کار رو ببرن. اینقدر که همه چی این چرخدنده های ساعت همینطوری درست و منظم حرکت میکرد و خب بخشی چرا به خاطر اینکه ما 10 سال گذشته رو خب با خود آقای بیزایی کار کردیم، بخشیمون تجربه پیدا کردیم و فکر می‌کنم خود آقای بیزایی هم بهتر انگار با ما مثلا راه های کار کردن و تجربه کردن، حالا میدونم چه شکلی میشه مثلا بهتر جواب گرفت از بچه هایی که بخشش زیادشون تا الان رستج نرفته بودن. و یه چیزی که آقای بیزایی داره من فکر کنم کمک همه ما صبری که آقای بیزایی هم داره، 5 سال تمام پشت این کار رو ایستادن که اجرا بشه داشت کن، برای هیچ مردشون من فکر میکنم اینقدر وقت گذاشته باشه، نزدیک 5-6 سال نوشتن، همین الان که ما داریم سوال میکنیم فکر میکنم رو اصلاح متن آقای بیزایی داره کار میکنم.
مسیر پیش رو هم چجوری میبینه؟ یعنی الان با این تجربیات فکر میکنی که همچنان با همین مسیر اگه آقای بیزایی کاری رو بخواد اجرا کنه ممکنه که دوباره فرصت یک همکاری دیگه باشه، یا اصولا فکر میکنی حالا دیگه میتونی خودتو یک بازیگر جدی بدونی و تلاش کنی در آثار دیگرانی هم حالا به هر شکلی مهیا بشه کار بکنی؟
کار با آقای بیزایی که آقای بیزایی تا هر موقع که بخوان اگر صلاح بدونم که کار بکنم بخوان با من کار بکنم، من با تمام وجود هستم همیشه و امیدوارم که اینجوری هم باشه و کارهای بیشتری هم تو راه باشه، ولی برای خودم من از اولین آدیشنایی که برای آقای بیزایی دادم درست قبلشون با خودم جویدم که خب دیگه این رویای بازیگری رو باید ببوسم بذارم کنار، و بعد اون آدیشنا و دیدن آقای بیزایی، گرفتن کامنتشون، یهو این رویای دوباره شروع کرد، انگار خاکش تکونده شد، شروع شد اومدن رشد کردن، اومدن بیرون و دیگه من یه چیزی اونجا با خودم پیدا کردم که خب این دیگه مسیر زندگی منه، من میخوام توی تئاتر توی سینما کار کنم، حالا عنوان بازیگر تا اونجا که میشه و بعدش اگر که حالا هر کار دیگه که بتونم، ولی دیگه اینجا جای من، یعنی این میخوام این تو باشه.
مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد در 14 سال اخیر پشتیبان و حامی اجرای آثار نمایشی بهرام بیزایی در آمریکا بوده. عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر شناخته شده و مدیر این مرکز، در گفتگویی که با او داشتم توضیحاتی درباره این حمایت‌ها و نیز اقامت و تدریس بهرام بیزایی در دانشگاه استنفورد داد.
اومدن آقای بیزایی چگونه تو ذهن شما شکل گرفت؟ چی شد؟ آیا محصول در واقع صرف پیگیری خودتون بود یا محصول پیگیری‌های افراد مختلف یا یک دوران خاصی از ایران بود؟
در واقع هر دو اینها هست، به این معنا که ما اینجا در ایران شناسی یک پستی داریم به اسم استاد مدعو و دریاباری به اون امکان میده که کسی رو دعوت بکنیم برای تدریس در زمینه ادبیات. یکی دو نفرم قبلا دعوت کردیم، اومدن موندن یک دو تر. بعد من از طریق خانم لاهیجی که ناشر بسیار از کار آقای بیضایی هستم تو سفری شنیدم که آقای بیضایی خیلی ناراحتن از اوضاع در وضعشون که بهشون اجازه کار نمیدن، کتاباشون خیلی سخت چاپ میشه و در فکرن که بیان شاید بیان خارج. من باشون تماس گرفتم در ایران، قبلا شخصا نمیشناختمشون، کاراشون خوب تمام دیده بودم. زنگ زدم که ما یک چنین پوزیشنی داریم، اگر مایلید من براتون دعوت رسمی بفرستم و دعوت فرستادم. اومدن خودشون به من میگفتن، گفتم فکر کردم که بعد این حرفاست که ملت میزنن، که مطمئن نبودم. که بعد یه دفعه خونه پرویز کلانتری بودن، دوست مشترک ما، و پرویز زنگ زد گفت آقای بیضایی هم اینجا هستن. گفتم از طرف هم بگی که ما جدی هستیم در اون قضیه، اگه تشریف بیارید. و تشریف آوردن. سال اول فقط تدریس میکردم، از سال همون سال اول شروع کردیم فکر کردن در مورد این که یه نمایشنامه‌ای در سطح امکانات محدودمون در اون 14 سال پیش ببریم به صحنه، و هم گام اول شد و دیگه موندگار شدن.
اتفاقا نکته هم اینه که آقای بیضایی بعد از انقلاب، پیش از اومدن به آمریکا، دوباره دیگه مهاجرت کرده بودن. چه گذشت که این مهاجرت سوم طولانی تر شد و تا حالا 14 سال طول کشیده؟
فکر کنم چند عامل بود. یکی اینکه خب پسرشون دلشون می‌خواست خارج از ایران باشه، اصلا جا می‌رفت مدرسه، خودشون دیگه به ستو آمده بودن از ایران، جل اذیتش میکردن، اجازه کار بهش نمیدادن. خود آقای بیضایی در یک مصاحبه گفته خیلی به دل من نشست، گفت که من در واقع ایران مطلوبم رو اینجا پیدا کردم، جایی که در دانشگاه درجه یک بهم اجازه بدن درس بدم، دعوتم کنن، نه اجازه بدن دعوتم کنن درس بدم، امکانات باشه که هرچی میخوام بگم، هرچی میخوام چاپ بکنم، و کمک کنن نمایشم ببرم رو صحنه. تعداد نمایشی که از آقای بیضایی اینجا رفته رو صحنه بیشتر از فکر کنم 9 سال بعد از انقلاب شد. دلیلی هم که موندن همین به خاطر این بود که امکانات فراهم شد، و از طرف دانشگاه هم دلیلی که ما خیلی 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 مایل بودیم که بمونن اونی که به غایت آدم جدی آقای بیضایی، یعنی آقای بیضایی هر کاری رو به جد میگیره. یعنی وقتی کلاس درس میده، یعنی برام بیضایی فیلم و سینما بخواد درس بده، در خواب میتونه اون کلاس رو درس بده، ولی من شاهد بودم از نزدیک که برای هر کلاس چقدر تدارک میبینه، یاد داشت نماده، یاد داشت رو به انگلیسی میخونه، ترجمه میکنه، ترجمهاشو خودش میخونه. اینایی که فکر میکنن بیضایی شده فقط به خاطر اینکه استعداد داره، نبوغ داره، این جنبه از شخصیت آقای بیضایی رو نمیشناسه. آقای بیضایی شده به خاطر استعدادش، و هم به همون اهمیت به خاطر انضباط کارش، احترامی که برای کار داره، چه کار تدریس کلاس باشه با 3 تا دانشجو که گاه اینجور شده، چه نمایش برای 2500 نفر، برای هر دو حرمت قائله.
و طرح موضوعاتی که توی مدت داشته آقای بیضایی، هم مباحث درسی هم نمایش ها، چه مقدار مثلا پیشنهادها یا طرح موضوع از جانب شماست یا همگی فکر خودشون؟ مثلا در طرح درسی این موضوع که مثلا یک دوره درباره 10 فیلم در تبعید ساخته شده ایران باشد، یا بررسی مثلا تعدادی از فیلم های خود داخل ایران باشه، اینا همه طرحهای و فکرهای خود آقای بیضاییه.
وقتی که تشریف آوردن ما با هم نشستیم صحبت کردیم، خب من مسئول گروه هستم دیگه، باید تصمیم بگیم چه کلاسایی رو میتونیم ارائه بکنیم دیگه. خودشون گفتن مثلا من اینا رو میتونم، سه کلاسی که الان تمام این 14 سال همین سه کلاس رو درس دادم. وقتی عنوان کلاس تعیین میشه و تصویب میشه، بقیه‌اش همه دیگه انتخاب خودشونه. ما کوچکترین دخالتی کمون که در کار هیچ استادی نمی‌کنیم، چه برسه به آقای بیضایی که استاد این کاره. در مورد نمایشا می‌دونیم تقریبا قطعا هفته یه بار با آقای بیضایی و خانم جبسایی شام می‌خوریم، صحبت می‌کنیم که مثلا وقتی نمایش نداره میگه مثلا اینو می‌خوایم اجرا کنیم، پیشنهاد می‌کنه، یا میگه اینو ترجمه میدم انجام بدم، بعد صحبت می‌کنیم خب این مستلزم چی است، امکاناتش چه امکاناتی باید لازم باشه، بعد تصویب میکنیم که این کار رو انجام بدیم، بعد دیگه همش به اختیار خودشون، ما فقط کمک لوجستیکی میکنیم.
و نکته دیگه ای که حالا ممکنه که پیگیران کارشون به چشم بخوره، نوعی صریح تر شدن آقای بیضایی هست در گذر این سالها، که انگار موضوعاتی که به هر دلیلی امکانش نبوده داخل ایران گفته شه، حالا داره بیان میشه. شما هم خودتون احساس کردین این موضوع
شد، یعنی از شما از اولین متنی که اینجا رفت رو صحنه که یکی از متنهای چاپ شده قدیمیش بوده تا الان نگاه کنید که متن تازه نوشته شده است و متنیست که در پروسه نوشتن هم هی تغییرش داده. آقای بیضایی که خیلی واقعا مراعات میکنه به من گفت من میخوام اینجا دیگه چیز کنم، نمیخوام برای دانشگاه برای ایران شناسی مسئله بشه. صراحت حرفایی که در اینجا زده شگفت انگیز هستم، اصلا بی سابقه است در دانشگاه بیضایی که قطعا بی سابقه است. من فکر کنم در تئاتر ایران بی سابقه است.
آیا این اشاره کردی ملاحظه ای هست مگه در بیان صحبتی نا. از جانب مثلا دانشگاه اصلا. یا
من میگم اون آقای بیضایی انقدر اهل مراعات حاله و نمیخواد بهش بگم اینجا آمریکا هر چی دلت بخواد اینجا. اون خود بیضایی تو اون سخنرانی شب چیزش میگه دیگه، تو شب گوته یه بدترین سانسور داخل خودمونه و برای این در ذهن خودش هم هست دیگه، در یک مقطعی به این نگاه برسه که هر چی دلش میخواد در مورد تبهکاری گنبد به سرا بگه.
یه نکته دیگه که البته حالا برخی مطرح میکنن درباره حضور آقای بیضایی در اینجا، در واقع با طرح نکته‌ای درباره شما به نوعی میگن که این حمایت باعث شده که شاید آقای بیضایی، یعنی به نوعی شما آقای بیضایی از حضور در ایران و کسایی که دوست دارن محروم کردین و اینجا داره کار میکنه.
اونایی که این حرفا رو میزنن اونا دانسته و ندانسته پیروان ولایت فقیه هن، فکر میکنن که من ولایت دارم. من غلط بکنم آقای بیضایی رو بتونم از کاری که میخواد بکنه وا بدارم. آقای بیضایی یک یلیه در آزادی، آزادی خواهی، در میهن پرستی، در دینش به ایران. من چیچی رو میتونم اونو، یعنی از این حرفا خیلی شنیدم ولی این روایتشو اصلا نشنیده بودم. مگه اونا برای آقای بیضایی ولی هستن؟ مگه اونا صلاح آقای بیضایی رو از خودش بیشتر میدونن؟ مگه آقای بیضایی دستش اینجوری بود نمیتونست بگه؟ ما که مجبورش که نمیتونیم بکنیم اینجا بمونه.
همین چند ماه پیش، حالا نمیدونم چه مقدار شما تعاملات حوزه فرهنگ و هنر رو با جزئیات دنبال کنید، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی هم یه صحبتی کرد که هر موقع آقای بیضایی بخواد برگرده شرایط کار فراهم هست و میتونه برگرده. و آقای سعید حجاریان که معاون امنیتی وزارت اطلاع در دهه 60 بود یک مطلبی اخیراً یک مجادله ای داشتش و در رسانه‌های داخل ایران منتشر کرد که دریغ اینکه آقای بیضایی نیست و متولیان اخیر رو متهم کرد که شما مثلا باعث شدید که آقای بیضایی بره، میگه که برگرده آقای بیضایی. اینکه حالا چه مقدار در عمل ممکنه مهیا بشه برای ادامه فعالیت ایشون در داخل صفره. مشخص نیست،
امکانش صفره. من کمتر چیزی در زندگی به قطعیت میتونم بگم، ولی امکان این که آقای بیضایی بتونه این نمایش رو در ایران ببره رو صحنه صفره. خودش هم میدونه، دیگران هم دعوتش کردن، میگه من میدونم اونجا نمیتونم کار کنم، ولی که به محض اینکه وارد میشه، به محض اینکه برش میگردونن. ولی کلا میگم میدونی اصلا این نگاه یک نگاه خیلی غریبی است. یه نفری است که خودش میگه من اینجا خلاق‌تر از ایران بودم. ایران که فقط مقطع جغرافیایی که نیست، ایران حوزه فرهنگیه، زبان فارسی حوزه فرهنگیه. بیضایی اینجا خیلی خلاق‌تر بوده، ترجیح میدید ایران باشه دق بکنه ولی بگه در میهنم. اگه اینجا داره کار میکنه و کاری که در سطح آدمی مثل بیضایی در بهترین دانشگاه دنیا درس میده.
درباره حمایت مالی از این برنامه هم برخی اپامایی رو مطرح میکنن، میتونید به صورت شفاف بگید حامیان مالی این برنامه آیا خود دانشگاه استنفورد یا جای خارج از دانشگاه؟
ولی من نمیدونم این اپاما رو کی مطرح میکنم، ولی هر کی هست خب نه در مورد دانشگاه ها میدونه نه در مورد ایران شناسی میدونه. 100% تمام مخارج ایران شناسی، نه فقط کاری که ما رو صحنه بردیم، از ایرانیان خارج از کشور تامین. بعضی از اسامی که گنده هایی که پول بهمون دادن اونجا آوردیم. یک شایی ما از دولت پول نگرفتیم. دوباره میدونید یک حقارت هایی هست در بعضی ها، باورشون نمیشه که ایرانی ها این کارم. من تردید ندارم که بخشی از این ابهامات جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، برای اینکه اونا نمیخوان باور کنن که میشه یک چنین نهادی رو ایجاد کرد. این کار آقای بیضایی بخشی از کاریست که ما میکنیم، بخش حداقل به این اندازه مهم آرشیوی است که اینجا جمع کردیم. الان بزرگترین آرشیو ادبیات ایران در جهان اینجاست. شاهرخ مسکوب، گلشیری، گلستان، پاکدامن، ناطق، زاهدی که 1,000,000 سند داده، تمام یادداشت‌های ابراهیم گلستان از بسیاری از نامه‌های فروغ است. هیچ کدومش هیچ جایی نیست. چرا اینقدر تنگ نظری؟ چرا اینقدر از تنگ نظری بدتره؟ حقارته. ایرانی نمیتونه این کارو بکنه. اینو یا آدمای تو سرخورده ایرانی میزنن یا محتملتر رژیم جمهوری اسلامی میگه، چون رژیم جمهوری اسلامی در ما بارها گفته که آره اینا رو آمریکایی‌ها تحمیل میکنه، اینا رو آمریکایی‌ها پولش آمریکایی‌ها میدن. یک شاهی ما از دولت آمریکا نگرفتیم، یک شاهی. تازه دانشگاه هم به ما کمک میکنه، ما به دانشگاه، چون هر پولی که ما میاریم دانشگاه یه درصدش رو برمی‌داره. اگر بیضایی نویسنده‌ای در این حد از هر کشور دیگر متمدنی بود، تمام کارش الان به انگلیسی و فرانسه و آلمانی و ایتالیایی موجود بود. ببینید یه سری دستگاهی بوده کار کرده. رژیم جمهوری اسلامی فقط صدمه میزنه به این و بعد سمپاشی میکنه که چرا پولا کجا میارین که این کارا رو انجام میدین.
و حالا مسیر پیش رو رو چجوری میبینید آقای میرعلی؟ آیا میشه فکر کرد که حالا کارهای حتی بزرگتری آقای بیضایی دست کم در زمینه نمایش بر روی صحنه ببره و حتی فکر کردین که شاید یه موقعی آقای بیضایی در خارج از ایران فیلم هم بسازه؟
و فکر کردیم، خیلی هم صحبت کردیم، ولی خب ابعاد فیلم خیلی متفاوته از ابعاد تئاتر، با اینکه تئاتر هم خیلی خرج داره. باورتون نمیشه دیگه، به هر حال مقدار خرجی که همین تئاتر شد داشته واقعا خیلیه. فیلم چند برابره. در دوره کرونا ما فکر کردیم که شاید یه راش باشه، خیلی هم مطالعات کردن، خود آقای بیضایی کردن، نشد. الان برای من مهمترین چیز بخش دومه داشاکاله، چون بخش دومش هم درخشانه. من فکر میکنم که فقط بازخوانی داشاکال نیست، بازخوانی هدایت هم نیست، چون خیلی اشارات به کارهای دیگه هدایت داره. مثلا بوفکور رو بازنویسی میکنه توی چند صحنه، یه جور بازخوانی تاریخه. بخش دومش به قدرت بخش اولشه. و بخش اولش اینو به قطع میتونم بهتون بگم، وقتی متن در بیاد و فیلم نمایش در بیاد، تازه به قول معروف پهنای کار رو کسانی که با دقت بخونن ببینن چقدر ظرف داره.
شماره دیگه ای از پادکست صحنه در همین جا به پایان میرسه. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.